استخراج می شود. مروارید از گرانبهاترین وسایل زینتی است که در درون صدفهای دریایی پرورش می‌یابد و از قدیم یکی از اسباب کسب و کار و تجارت ساحل نشینان بوده است. اما شاید بتوان گفت مرغ بزرگی را برای حمل کالا و انواع حامل‌های انرژی فراهم می‌کنند، به طوری که کشتی‌های غول‌پیکر میلیون‌ها تن بار را از شرقی ترین نقطه علاقه آن حمل می کنند. لازم به ذکر است که برای ساخت و نگهداری راه های زمینی و ریلی میلیاردها دلار هزینه می شود، اما راه های دریایی هزینه ای ندارد و برایگان در اختیار بشر قرار دارد. از این آیات دو نکته می آموزیم. یک، گرچه انسان در خشکی زندگی می کند، اما دریاها و اقیانوسها نیز در خدمت انسان هستند و نیازهای گوناگون او را برآورده می کنند. دریاها نقش مهمی در حمل و نقل بار و مسافر معبری وسیع و رایگان مورد توجه بشر بودند. و نکته دوم این که کسانی که وجود خدا را انکار می کنند چگونه می توانند نعمتهای بزرگی را که در خشکی و دریا در اختیار بشر قرار داده نادیده می گیرند؟
شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران و دربی، شکران
شكراً يا ربي، شكراً قلبي، شكراً نورت دربي، شكراً شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا شكراً يا
دوستان ارجمند، در این فرصت استفاده میکنیم از صحبت های کارشناس برنامه جناب هاشمی اورزگانی.
زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و گرامی. بسمه های ایمان و عمل صالح بود که مهمترین نشانه ایمان است. در این برنامه به این نکته اشاره می کنیم که عبادت کنندهی که عمل صالح را انجام می دهد، پس از اون که اهمیت و آفات عبادت خیش را بشناسد، باید ببیند شخص عبادت کننده که شرایطی را باید داشته باشد. توضیح مطلب به این است که تکلیف امتیاز بزرگ انسان است. در میان موجودات انسان این شایستگی را داشته است که مورد لطف خدا قرار بگیرد و از طرف او به انجام وظایفی مکلف شود و امانتدار خدا در زمین قرار بگیرد. این ویژگی که حالت انتخابگری انسان رو دربر دارد از افتخارات ویژه انسان است و باید برای رسیدن به این مرحله انسان خود را آماده کند و شایستگی بهتر و بالاتر اون را به دست بیاورد. و این موضوع متوقف است بر این که انسان ارزش عبادت را دریابد. که عبادتی دارای ارزش است؟ بیگمان پاسخ آن است که ارزش یک عبادت و عمل نیک با آن است که اون عمل صحیح و درست انجام بشود تا ارزش پیدا بکند. عملی که صحت و درستی را ندارد بی تردید ارزشی هم ندارد. صحت یک عمل و یک عبادت به دو عامل مهم بستگی دارد. یکی صحیح بودن شکل عبادت و دیگر صحیح بودن هدف و انگیزه عبادت. و اما صحیح بودن هدف بدین معناست که عبادت باید برای کسب رضای الهی و انجام وظیفه صورت بپذیرد. انسانی که عمل درست را انجام می‌دهد و عمل نیک را، عبادتی باید باشد که در آن فقط و فقط وظیفه عبودیت و بندگی و کسب رضای خداوند هدف انسان قرار بگیرد. ولال و به همین دلیل عبادتی که از روی ریا یا کسب وجهه و خوشایند مردم باشد و یا کسب شهرت باشد، یا انسان انتظار ستایش و تمجید و توصیف از غیر خدا رو داشته باشد، این عبادت شرایط درستی را و شرایط صحت را ندارد و بلکه نه تنها عبادت شمرده می شود بلکه شرک است. البته اگر هدف خدا باشد و مردم خود به خود بدون اینکه عبادت کننده اون را در نظر داشته باشد مردم متوجه کار خالصانه انسان بشود، در این صورت اشکالی ندارد و باعث نادرستی عبادت انسان نمی شود، زیرا که خود عبادت کننده چون این منظور و هدفی را نداشته است، بلکه مردم خود به خود متوجه عبادت و کار نیک این شخص شده است و در این صورت ارزش عمل او و صحت عمل او پایین نمی آید و زیر سوال نمی رود. اون جای موجب می شود که عبادت از صحت بیفتد که ریا در عبادت واقع شود، از سوی خود شخص و خود عبادت کننده نظر داشته باشد که عبادت را برای غیر خدا انجام بدهد. اما اگر مردم به طور طبیعی از عمل نیکی عمل کننده مؤمن آگاه شوند و او را تمجید و ستایش بکنند، در این صورت اشکالی ندارد.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آلِ محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آلِ محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. خوشحال هستیم که تا پایان با ما همراه بودین. نشانی رادیو دری در اینستاگرام و فیسبوک @radiodarimashhad. نشانی سایت ما parstoday.ir/dari. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه امروز لذت برده باشین. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، خدایارتان باد.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين القرير يحمل فجرا لينير بتلاوته الأكوان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمان.
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن,
يا رحمن
اشرح صدري قرآن قلبي قرآن.
دوستان و عزیزان همراه، همچنان در خدمت شما هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. ضربان عنوان برنامه بعدی است که تقدیم شما عزیزان می شود.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد تا در خدمتتان باشیم در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ایزان شنونده عجیب یک مسئله بسیار خاص و یکی از بیماری های اختصاصی بعضی آدم ها و بعضی افراد صحبت بکنیم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر شریفی، متخصص جراحی مغز و اعصاب یا نورو سرجری هستیم تا در ارتباط با ها و به اصطلاح ساده غده های داخل سیستم مغزی عصبی صحبت بکنیم. ایزان شنونده، گرچه مشکلات الحمدلله کم و نادر است، اما با توجه به اهمیتش و خطرناک بودنش بسیار خوب است که ما یک معلومات کلی و اولیه در این زمینه داشته باشیم، به خصوص راجع به بعضی از علائم و نشانه های این مریضی معلومات داشته باشیم که اگر در یک فرد ای علائم و نشانه ها باشه باید حساس شده، حتما پیگیری های لازم داشته باشه، چون ای ضایعات مغزی و تومورها یا غده های داخل مغز و سیستم عصبی که ممکن است خوشخیم باشه، یعنی کم خطر و خوش عاقبت باشه، یا بدخیم باشه، یعنی بد عاقبت و خطرناک باشه، بسیار خوب است که هرچی زودتر تشخیص داده شوه و هرچی زودتر اقدامات معالجوی برای او صورت بگیره. ای تومورهای مغزی میتونه از دوران طفولیت بگیرین تا سن پیری و کلانسالی در هر مقطعی ممکن است که با وجود بیایه و بروز بکنه، که خب اهمیت دارن. بخاطر اینمی ای بحث ما امروز با دکتر سیف شریفی داریم. امید از شما هم ما را همراهی بکنین و انشالله مورد استفادهتان قرار بگیره. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. دکتر صاحب، ضمن عرض سلام و سپاس از محبت شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم، در ابتدا اگر لطف کنین یک مختصری در مورد امین روند و سیر تشخیص و شناسایی تومورهای مغزی در تاریخ بشر، ماهیت ای توده ها و غده ها از نظر رشته و تخصص خودتان، یعنی جراحی مغز و اعصاب یا نوروسرجری، برای ما یک توضیحات بفرمایین که شنوندگان ما یک اطلاعات کلی در این قسمت داشته باشند.
ببینید، راجع به این که تومورهای مغزی، اولا واقعیت اینه که ما 100 سال هست شاید که تونستیم تومورهای مغزی رو جراحی کنیم. من اولین بار کسی که علاقه نشون داد و دنبال این کار اختصاصی رفت آقای سر هاروی کوشینگ بود که به هر حال پایه‌گذار جراحی اعصاب هست. بیماری هم تو هیپوفیز به اسم ایشون هست، به اسم کوشینگ دیزیز. و همینجور این تکامل پیدا کرد با تکنیک‌های جراحی و به خصوص تصویربرداری. ببینید، وقتی شما نمیتونید یه چیزی رو ببینید، نمیتونید باش بجنگید. اینکه تصویربرداری که رشد کرد، این ام‌آرآی به خصوص خیلی توانایی‌های ما رو بهتر کرد تو اینکه بدونیم با چی روبرو هستیم و چجوری باید باش مبارزه کنیم.
بله،
ببینید، آنچه که خیلی مهمه، یکی تکنیک‌های میکروسرجری یا جراحی‌های میکروسکوپیک اندوسکوپیک دیدن بهتر زایعه رو به ما امکانش رو داد. یعنی میکروسکوپ و اندوسکوپ به ما کمک کرد دقیق‌تر ببینیم، بهتر ببینیم با نور بهتر. و بسیاری آدم و بسیاری پزشک در طول تاریخ زحمت کشیدن که اینا ظریف‌تر کردن قضیه رو، سرجری یا جراحی رو بهتر کردن و امروز به آتکام ها و پیشاگری های خوبی رسیدیم. ولی ببینید باز اون تعیین کننده آخر اون سلوله، ماهیت سلولیه. ببینید مثلا ما تومور مغزی خوشخیم داریم، تومور مغزی بدخیم داریم. اگر این همه جای بدن،
بله،
ولی تومورهای مغزی خوشخیم خب یک داستان خیلی جالبی هن. چون زحمت جراح و دانش و تکنولوژی خیلی کمک کرده به مثلا مدیریت اینا. ولی اگه واقعا ماهیتا بدخیم باشن باز داستان میره روی همون داستان سرطان که هنوز کشف نشده. ما تو سرطان هم از نظر مولکولار و بیولوژی به زیست شناسی سلولی رشد کردیم ولی باز هنوز همه چی حل نشده.
بله.
به هر حال پس حالا اگر راجع به بهتر من اینم اشاره کنم، ببینید تومور مغزی هر آن چیزی که از جمجمه، پرده مغز یا مننج که دور مغز رو میگیره، خود بافت مغز که به این تومورها میگیم استروسیتوم یا گلیوم و سلول هایی که اونجا هستن مثل کرانیوفارینجیوما، تومور هیپوفیز که مجاور یا کف جمجمه قرار داره، اعصاب مغزی که دچار تومور میشن که ما شایعاً باش درگیریم به خصوص عصب هشتم، شوانوم عصب هشتم، اینا همشون میتونن تومور ایجاد کنن. تومورهای عروق، عروقی که تو مغز هم میتونه تومور ایجاد کنه.
بله.
به هر حال یکی اینه که اولا باید شناخت دقیق داشته باشیم، بدونیم این چه آسیبی زده، چون آسیب هایی که زده میشه و ماندگار میشه اینا دیگه خوب نمیشه.
بله دکتر صاحب، این تومورها و غده های سیستم مغزی عصبی حالا چی خوشخیم و کم خطرش و چی امون نوع بدخیم یا خطرناکش، در ابتدای امر و اول مریضی چی علائم و نشانه هایی ممکنه ایجاد بکنه؟ آیا فرق میکنه نشانه هایی که اینا با وجود میارن، یعنی علائم و نشانه های اینمی دو قسم از تومورها و غده ها فرق میکنن؟ و در مجموع به هر حال میخوایم اینا بفهمیم که چی علامت ها و نشانه هایی هستن که اگر وجود داشته باشه ما با وجود یک تومور و یک غده داخل مغز و سیستم عصبی شک بکنیم و پیگیری های لازمه داشته باشیم.
ببینید مثلا علائمش متاسفانه علائم عمومی شایدن علائم بیماری های انسانه. یعنی اگه بگه کسی من در زندگیم سردرد نگرفتم عجیبه. همه ما سردرد شدیم. خیلی از علائم تومور مغزی هم سردرد. مثلا اینو سردرد.
بله.
ببینید پس یکی این علائم مبهمی داره که خیلی شبیه داره. حالا سردردش پایدارتره، دائمیه، شبا و هنگام صبح بیشتره. یکم مشخصاتی داره که ما رو مشکوک میکنه.
بله.
ولی اونجوری نیست که بگیم مریض میاد با سردرد بسیار شدید، هیچ چیش هم واقعی نیست، یه دارو بهش میدیم خوب میشه میره. سردرد تنشن، استرس یا میگرن. پس یه علائمش علائم عمومی هست، کمی سردرد.
بله.
دیگه مسئله بعدیش اینه که تشنج. ببینین کورتکس یا قشر مغز هر وقت تحریک شه تشنج ایجاد میکنه. حالا این تومور میتونه مننجیوم باشه، از پرده مغز باشه، روی اون مغز فشار بیاره، مغز این مننجیوم روش فشار بیاره، تشنج. یا خود تومور خود بافت مغز باشه، میشه گلیوم. پس تشنج میتونه از علائم تومور مغز. باز 1% مردم جهان سر دارن. یعنی تومور دارن؟ نه. ببینین پس میگم علائمش همپوشانیش زیاده.
بله.
یا مثلا تومورای هیپوفیز به خاطر بینایی میان. ما شایعه شد، من هر روز میبینم، هر روز، که خیلی وقتا آب مرواریدی هم داره، با آب مروارید عمل میکنن، میگن آقا درست نشد فلان و اینا، که اصلا نه اینکه اون اشتباهه، اون درسته. دو تا علائم در یک مسیر. یا مثلا عصب هشتم، شوانوم هم هشتم، مثلا با ناشنوایی گوش میاد. خیلی وقتا بررسی همجوری میکنن و آخرش آدم میفهمه که تومور بوده. اختلالات حرکتی میتونه الیاف حرکتی رو فشار بده، مثلا ما مننژیوم فورامن مگنوم دو سه روز پیش داشتیم عمل کردیم که این اصلا با اختلال تعادل اومده بود. یعنی فرد اختلال تعادل داشت، نمیتونست راه بره خوب. مننژیوم مثلا اینقدر میشه واقعا از این پرتقال، هیچ علامتی نداده، بعد طرف میگه آقا این تومور تو سرش، میگه من چیزیم نبود. ببینید اینها هست.
درست. بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. راجع به علل و عوامل و همینطور فاکتورهای زمینه ساز چی؟ آیا چیزایی هستن که باعث و بانی تومورهای مغزی شوند؟ یعنی اونها باعث شوند که در بعض افراد این زمینه به وجود بیاید، اونها مستعد شوند به خاطر تومور و به وجود آمدن یک غده خوشخیم یا بدخیم، یعنی خوب یا بد، داخل مغزی. زمینه سازی این مشکلات و اختلالات سیستم مغزی آیا وجود داره که ما به او توجه بکنیم، اگر امکانش باشه از اونها دوری بکنیم؟
ببین کلا تومور ما هر بدن ما، شما این ریشتون رو که اصلاح میکنیم فرداش در میاد. چجور در میاد؟ سلولا تقسیم میشه دیگه.
بله،
ما تو بدنمون دائما سلولا تقسیم میشن و ما رو بازسازی میکنن، یه الگویی دارن. مثلا آقا سه روز یه بار تقسیم شو، اینجوری تقسیم شو، پوست ما میبره ترمیم میشه. اگر این الگوها به هم بخوره تومور ایجاد میشه. حالا اگر این تومور از جنس همون الگو، جنس همون سلول باشه میشه تومور خوشخیم، اگر الگوی شکلی سلول هم به هم بخوره میشه سرطان. چرا این چیزای خیلی چیز ذکر شده ولی واقعا اونقدر ارزشمند نیست که بگم آقا مثلا قطعا این کارو بکنید این طور میشه، نه اینجور نیست.
بله،
مثلا در مورد مننژوم ها اون چیزی که مثلا ثابت شده سابقه اشعه های قبلیه. مثلا قدیم که کچلی بود خیلی سال پیش، کچلی ها رو اشعه میدادن که این قارچه از بین بره، اونا اغلبشون مننژوم میگیرن. ما خیلی هاشون رو بعدا دید.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
تومور مغزی یک توده یا رشد سلول‌های غیر طبیعی در مغز است. تومورهای مغزی به صورت اولیه یا ثانویه هستند. تومورهای مغزی اولیه در خود مغز یا در بافت‌های نزدیک به آن از قبیل غشاهای پوشش دهنده مغز، اعصاب جمجمه و غده هیپوفیز ایجاد می‌شوند. تومورهای مغزی اولیه هنگامی شروع به رشد می‌کنند که جهش در دی ان ای سلول های طبیعی رخ دهد. این جهش ها به سلول ها اجازه رشد، تقسیم شدن و افزایش تعداد سلول ها بدون مرگ سلولی را می دهد. نتیجه توده ای از سلول های غیر طبیعی است که تومور مغزی را تشکیل می دهد. تومورهای ثانویه یا متاستاز تومورهایی هستند که از سرطان جاهای دیگر بدن به مغز گسترش می یابد. تومورهای مغزی ثانویه اغلب در افرادی که سابقه سرطان دارند رخ می‌دهد، اما در موارد نادر تومور متاستاز مغزی ممکن است اولین نشانه سرطان باشد که در جاهای دیگر بدن شما ایجاد شده است. در بزرگسالان تومورهای مغزی ثانویه بسیار شایع‌تر از تومورهای اولیه مغز هستند و هر گونه سرطان می‌تواند به مغز منتقل شود. علائم تومور مغزی بستگی به محل و اندازه تومور دارد. برخی تومورها با آسیب رساندن به بافت مغزی باعث آسیب مستقیم می شوند و برخی تومورها باعث فشار بر بافت اطراف مغز می شوند. سرعت رشد و همچنین محل تومور مغزی تعیین کننده چگونه تحت تأثیر قرار گرفتن عملکرد سیستم عصبی است. گزینه های درمان و علائم و علت‌های تومور مغزی بستگی به نوع، اندازه آن و محل آن دارد. هنگامی که یک تومور رو به رشد روی بافت مغزی شما فشار می‌آورد، علائم تومور مغزی قابل توجه خواهد بود. سردرد یکی از نشانه‌های شایع تومور مغزی است. همچنین ممکن است شما در تومور مغزی علائمی مانند استفراغ، تاری دید یا دید دوگانه، گیجی، تشنج به خصوص در بزرگسالان، ضعف اندام یا ضعف در بخشی از صورت و تغییر در عملکرد ذهنی را تجربه کنید. اما سایر علائم تومور مغزی عبارتند است از دست دادن حافظه، مشکل نوشتن یا خواندن، تغییر در توانایی شنیدن، درک طعم و بو، کاهش هوشیاری که ممکن است شامل خواب‌آلودگی و از دست دادن هوشیاری باشد، مشکل بلعیدن، سرگیجه، مشکلات در چشم شامل پلک زدن مداوم یا افتادگی پلک، حرکات غیر قابل کنترل، لرزش دست، از دست دادن تعادل، از دست دادن کنترل مثانه یا روده، بی‌حسی یا سوزش در یک طرف بدن، مشکل صحبت کردن یا درک آنچه دیگران می‌گویند، مشکل در راه رفتن و ضعف عضلانی در صورت، بازو یا پاها.
تشکر و سپاس از شما عزیزان شرمنده بابت همراهیتان با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شرمنده، در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر شریفی، جراح و متخصص مغز و اعصاب یا نیورو سرجری، در مورد تومورها یا غده‌های داخل مغزی و سیستم مغز و اعصاب یا عقلی عصبی صحبت‌های ارزشمندی داشتند. گفتند که اینا میتونه به دو صورت خوشخیم و بدخیم باشه. راجع به علائم و نشانه‌هایی که میتونه برای ما یک نشانه باشه که نکنه خدای نخواسته همچی یک مشکلی برای کسی وجود داشته باشه، توضیحات خوبی دادن. گفتن که علائم به طور کلی علائم غیر اختصاصی است، اما یک ویژگی هایی داره. میتونه شایعاً و بسیار زیاد این تومورها و غده های داخل مغزی با سردرد همراه باشه. البته این سردرد ها معمولاً پایدار است و دائمی. شبها و هنگام صبح، موقع صبح، این میتونه زیادتر این سردرد ها حس شوه و شدیدتر باشه. تشنج یکی از نشانه های بعضی از تومورها و غده های داخل مغزی است و همینطور گفتن که بعضی از تومورهای در مغز میتونه اختلالات بینایی ایجاد کنه. اختلالات حرکتی و نداشتن تعادل و اینا هم نشانه بعضی از سرطان ها و بعضی از تومورها و غده های داخل مغزی میتونه باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب شریفی، حالا اقدامات معالجوی و کارهایی که باید برای معالجی اینمی تومورها و غده های مغز انجام بگیره بسته به نوع و قسم امی تومور و غده، یعنی خوشخیم و بدخیم بودنش، ای که کم خطر است و یا پرخطر است، ای تفاوت میکنه امی اقدامات؟ که برای یک تومور یک کار باید انجام شود، برای توموری دیگه، برای غده دیگه کارهای دیگه، اینا با هم متفاوت هستن به خاطر ماهیت اونمو تومور و غده؟
ببینید، تقریبا میشه گفتش که نه خیلی اونجور، مگر اینکه این تومورهای بدخیمی باشن، مثل گلیوبلاستوما باشه، اینا عمقی باشن، ما اینا رو ترجیح میدیم بیوپسی بشن. ولی درمان کلی فعلا جراحیه و در واسه با بیشتر خیلی تومور خیلی، من یه گروه رو بگم چون اینا باز زیاد سوال میشه، اینا ببین بعضی موقع مننژیوماهای هستن، خیلی کوچولو توی پرده مغز دیده میشه، اتفاقی دیده میشه، اینا واقعا میشه جراحیشون نکرده پیگیریشون کرد، پیگیری بشه اگه رشد کردن عمل بشه. یا مثلا یه آدم مسنی یه تومور کوچیکی توی سی پی انگل داره، نورینوم داره روی هم عصب شنوایی، میشه اینو عمل نکرد. یا حتی علم خفیفی اگر داره با توجه به سنش، اینا رو میشه، ولی عمدتا عمل. یا مثلا یه گروهی هستن که واقعا عمقی هن، اصلا نمیشه جراحی براشون کاری کرد، مثلا تومورای ساقه مغزن توی اطفال به خصوص منتشرن، ساقه مغز رو میگیرن، اینا واقعا جراحی کمکی بهشون نمیکنه، آسیب میزنه فقط. به خاطر همین غیر از این دو سه گروه خاص که برن کنار، بیشترشون درمانشون جراحیه.
بله.
حتی واقعا عوارض زیادی هم داره، اینا رو باید خانواده‌ها بدونن. ببینید، حالا خوب شد من اتفاقا چون اخیراً صحبتی بود جایی، ببینید این که اولا کلاً هر کاری عارضه داره. شما نمی‌سن من الان می‌خواستم بیام اینجا، ترافیک بود. ممکن اصلا یکی بزنه به من.
بله.
هر چیزی عارضه داره، اینا هم باید بدونن. این چه شو نیست، اینا واقعیته. ببین تو واقعیت همه چه اتفاق میفته. شما اگر 200 تا عمل میکنید، یکیش عفونت میکنه. میکنه، اگر نکنه شما عمل نکردید یا دروغ میگید. ببینید واقعیت، شما 5000 تا ماشین میرن توی مسیر، یکیشو میزنه به یکی. امکان نداره نزنه. از ریاضی امکان نداره. علم پیشرفت کرده، درصد اومده پایین، همه عوارض کم شده، ولی عوارض وجود دارن، به خصوص تو تومورهای مغزی. ببینید تومورهای مغزی عملهای ماژورن، عملهای بزرگی هستن، اینا بیهوشی های سنگین دارن، عوارض بیهوشی هست، آمبولی ریه میکنه، نمیدونم اینا هست. خود تومور مغزی ببینید، ما مثلا تومور ساقه مغز عمل میکنیم، اینطور نیست که واقعا شاید 1%، زیر 1% حتی مرگ و میر داره به دلایل مختلف.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب. برای تشخیص و شناسایی ماهیت و چگونگی اینمی غده ها و تومورهای مغزی، امی اقدامات عکس برداری و گرافی و سیتی اسکن و ام آر آی کفایت میکنه؟ یعنی میتونه جدا بکنه نوع خوشخیم و بدخیم؟ اینمی اقدامات رادیولوژیکی و عکس برداری و تصویر برداری، یعنی کارهای دیگی هم انجام باید شوه مثل نمونه برداری و بایوپسی و این چیزها؟
بله ببینید، تصویر برداری به خصوص در مغز بسیار دقیقه، یه چیز حدود 90% میشه گفت یه تومور خوشخیمه یا بدخیمه با عکس.
بله،
ولی هیچ 100% نیست. جواب نهایی رو پاتولوژی و زیر میکروسکوپ، و بعد امروز هم دیگه حتی میکروسکوپ کافی نیست، بررسی مولکولی آمده، مارکرها هست، ایمیونوهیستوکمیستری، این رنگای خاص هست. یعنی ما الان دیگه غیر از تومورایی که واقعا برامون سوال نداره، میدونیم همینه، گلیوما رو تقریبا همه‌شون رو داریم رنگ‌آمیزی اختصاصی می‌کنیم، هیپوویز همه رو داریم رنگ‌آمیزی اختصاصی می‌کنیم، و دیگه واقعا داره میره به سمت اینکه حتی اینایی که زیر میکروسکوپ نوری هم می‌دیدیم شبیه هم نیستن.
درست دکتر صاحب، با توجه به علائم و نشانه‌هایی که گفته شد که غیر اختصاصی است و بسیار مشخص کننده نیست، اینال مردم اگر علائمی قسمی داشتن مثل امی سردرد، سرگیجه، بعضی از چیزها، اینا حتما باید به یک دکتر مغز و اعصاب و جراح مغز و اعصاب مراجعه بکنن، یا نه برای همه موارد نیاز نیست که همچه مراجعاتی وجود داشته باشه؟
اصلا توسط جراح مغز و اعصاب هم لازم نیست، باید اگر یک دکتر عمومی، دکتر خوب بتونی علائم رو بشنوه، میتونه خیلی بیام کمک کنه. این آدم که برای نگرانیاش که نمیتونه تو این دنیا تا تایی دنیا بره که نگرانی هم که اسمش بشه تمامی نداره، شما هر چی هم با یکی صحبت کنی فایده نداره. یعنی چه بهتره اینا بگن نگران علائمشون رو به یک پزشک خوب بگن، اون پزشک متوجه میشه که آقا این علائم غیر اختصاصیه، غیر اختصاصیه، آقا بیشتر بررسی کن، حتما نمیخواد به جراح اعصاب مراجعه کنن.
بله،
اما کار جراح اعصاب اصلا اینا نیست. جراح اعصاب درمان بیماری های جراحی مغز اعصابه. یه مثلا من نگرانم پام تیر میکشم، اون کار ما این نیست اصلا. یه مثلا بررسی بشه اگر مشکلی بود، بله به جراح هست.
تشکر. از میان این تومورها و غده‌های مختلف مغزی دکتر صاحب شریفی، کدام یکیشان پیش آگاهی و آیندیشان بدتر است و کدام یکی بهتر؟ آیا این مشخص است؟
خب اینو من هم خیلی بس طولانیه و نمر مرور. این تومورهایی که گفتم، اینایی که در قاعده جمجمن، شاید علائم هم واقعا ندن. یعنی ایرلی مریض میاد یک تومور توی سی پی انگلش داره 5.5 سانت، میگه من فقط سردرد دارم، گوشم نمیشه. حالا شما اینو میرین عمل میکنید، ببینید باید این از ساقه مغز جدا کنین، از عصب صورت جدا کنین، بالاخره از اعصاب بلع جدا کنین، همه اینا در رزروانی این موقت حداقل به هم میریزه.
بله،
پرستاری خوب میخواد. ببین اینا هست، هر اون که سوال شما رو باید دونه دونه تومورها رو بگم، ولی اونایی که ماهیت حتی هم مننژوم که گفتیم واقعا 3-4% بدخیم هست. به هر حال پیش آگهی بستگی به سایز تومور داره و به تجربه جراح و پادجایی که قطعا داره، ولی سایزش خیلی مهمه و جنسش. میگم ما واقعا مننژوم داشتیم که 3-4 ماه پیش عمل کردیم، اومد نوع 2 نوع 3 سرطان 2 که ما هیچ کاریش هم نکنیم، بگیریش کردیم، ولی واقعا اومد اینقدر الان دوباره اوت کرده، میخوایم دوباره همشون به رادیوتراپی بشه. خب خیلی جنس بستگی داره و جای تومور و علائم، هرچه زودتر اینا درمان شن بهتر.
بله،
یعنی این که فکر کنید شما مثلا یه توموری که باید عمل شه وقتی 5 سانتی متر تو کف جمجمه است، باید عمل شه، فردم جوان 40-50 سالش، خب قطعا 2-3 سال دیگه درگیره با این. بله خب الان هیچیش نیست، حالا عملش نکنیم چون ریسک داره، نه بعدا ریسکش بیشتر میشه.
ما به تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز. بنده دکتر منصوره طغا، متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب هستم. در مباحث پیش رو در نظر هست که در رابطه با سردرد صحبت کنیم. جهت آشنایی ابتدا خدمت شما عرض کنم که سردرد به دردی گفته میشه که در ناحیه سر احساس میشه. البته دردهایی که در ناحیه صورت هم احساس میشن باز به سردرد نسبت داده میشن و در یک دسته‌بندی کلی سردردها تقسیم میشن به سردرد اولیه و سردرد ثانویه. سردرد اولیه سردردی هست که مشکلی در فضای جمجمه وجود نداره و ماهیتاً خود سردرد فقط یک موضوع خاص و منحصر به فرد است و خودش وجود داره بدون وجود زایعی در مغز یا در فضای جمجمه. اما سردردهای ثانوی سردردهایی هستن که دلیلی برای وجودش پیدا میشه که خب از بین اونا میشه گفت اختلالات عروقی، زایعات تومورال یا مشکلاتی که حتی در ناحیه گردن وجود داره مثل دیسک‌های گردنی و گاهی به دنبال ضربه‌های مغزی. پس سردردهای ثانوی کلا سردردهایی هستن که دلیل قابل مشخص کردن و پیدا کردن برای وجودشون هست. خوشبختانه سردردهای اولیه شایع‌تر هستند و شاید یک چیزی حدود 80-90% موارد رو شامل بشن. سردردهای اولیه شایع‌ترینشون سردرد تنشی هست که حالا با اصطلاح علمی تنشن هدک گفته میشه و مرحله دوم شیوع رو سردرد میگرنی داره. خیلی از شماها با این سردردها، با اسم این سردردها آشنا هستین. خوشبختانه هر دو نوع به عنوان سردردهای اولیه و خوشخیم دسته‌بندی میشن و در گروه سردردهای ثانویه شایع‌ترینش سردرد به دنبال عفونت‌های ساده، مثلا عفونت در ناحیه سینوس‌ها هست که خب باز اکثر ماها یه زمانی اونو تجربه کردیم و توی سردردهای ثانویه علت‌های خطرناک‌تر شیوع کمتری خوشبختانه دارن، مثل وجود لخته در عروق مغز، مثل وجود تومور در مغز. ولی اهمیت موضوع اینه که باید تشخیص داده بشه سردرد اولیه است یا ثانویه، چون اگر سردرد اولیه باشه فقط اون کنترل درد هست که اهمیت پیدا می‌کنه، اگرچه همون هم ممکنه باعث کم شدن کیفیت زندگی بشه. ولی سردرد ثانویه اهمیت ویژه داره از جهت اینکه تشخیص ندادن و درمان نکردنش منجر به عوارض زیاد از جمله مثلا کاهش بینایی یا اختلالات حرکتی و حتی در موارد خطرناکتر ممکنه خدای نکرده منجر به مرگ بشه. بنابراین تشخیص این دو از هم بسیار اهمیت داره. بنابراین ما در این سریال برنامه که خدمت شما هستیم از سردردهای با شیوع بیشتر و اولیه شروع می‌کنیم و به سردردهای ثانویه شایع در مراحل بعد می‌پردازیم.
دکتر سپ شریفی، بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. امید است مورد توجه و استفاده شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. شما را به خدای متعال میسپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ما
و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام @radiodarimashhad.
دوستان و عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با تقدیم برنامه‌های رادیو دری. در ادامه از علاقه‌مندان برنامه داستان‌های تمثیلی دعوت می‌کنم که به مدت 15 دقیقه با این برنامه همراه باشند.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان هتل قسمت اول، نویسنده سید محمد علوی.
رئیس صاحب، ما در خدمتتان هستم، فرمایش کنین.
جوال خان،
بله،
خودتان خواستم که بخیر بری یک ماموریت کاری، باید تیاری بگیریم.
ماموریت کاری؟
بله، به حیث نماینده شرکت باید بری مزار. فکر میکنم که 3 یا 4 روز، نهایت 5 روز با رفت آمد زمان ببره. کدام مشکل خو نداریم؟
نه رئیس صاحب، انجام میتونم.
بسیار خوب، خوب است. پس به بخش مالی گفتم که برای تکت بگیرن، فکر میکنم برای شنبه برای تکت گرفته شوه. خوب،
بسیار خوب است رئیس صاحب. من تا شنبه بخیر کارهای ماندگی را انجام میتونم، تیاری میگیرم.
جمال خان، خودت یکی از بهترین کارمندای شرکت هستی، مورد اعتماد هستی و جای برای ترقی داری.
شما لطف دارین رئیس صاحب.
بسیار خوب، اگه سوال نداری میتونی بری.
فعلا خود سوالی نیست، اگه لازم شد حتما از هدایات خودتان استفاده میکنم.
جور باشی، زنده باشیم.
با اجازه خودتان رئیس صاحب.
شازیه او دختر؟
بله مادر جان.
دخترم دسترخان عوار کو، اینا که پدرت میایه.
بچه‌شم اینه دسترخان عوار کده، بیایه.
سلام جمال جان، چقدر عمرت دراز است. با دختر تمیال میگفتم که اینالی میایی دسترخان عوار کنه.
سلام مانده نباشی، تشکر.
سلام پدر جان، خوش آمدین.
سلام دخترم، سلام، چی حال داری؟ خوبی دخترم؟
نام خدایت میگم، سر وقت آمدی. شازیه را گفتم دسترخان آور که تا وقت پدرت میای عمو شد دیگه.
اتفاقا اوخه گوشنه هستم که حد نداره.
خیلی خوب، غذای ما تیار است، تا خودت کالای تالش کنی من غذا را آوردیم.
بچشم اینه.
دخترم بیا دیگه کاسه و بشقابه ببر، چرا تال میشی؟
بچشم مادر جان، عجله کنین که مام گشنه است.
دو دست خو زیادتر ندارم، میبینی که کار خود کدر استم.
من اینا رو میبرم دیگه چیزا با خودتان، من بشینم دیگه از جای خود خسته نمیتونم، هرچی که هست اینم یاری برم بتین.
ای تنبل. خیلی خوب، تو اینا رو ببر دیگه، شما خود میارم.
اینا من رفتم.
کمک به کار داری که من بیایم؟ من
تشکر از خودت، اینا من میایم، تو بیشی که مانده استی.
میگم امروزم از امو غذاهای مزه‌دار جور کردی، بویش خانه رو پر ساخته. حالی کار کدام تانه هست؟
پدر جان من خیلی کمک کردم، میخواستم که غذا رو من جور کنم، ولی خب مادر جانه که میشناسیم نمیمانه دیگه، ولی خب ما تأثیر گذار بوده.
خب مادر جانت به فکر سلامتی کلگی ماست دخترم.
پدر جان
عجب شدی، تا تو باشی دیگه از این سوالا کنی.
مزاق کردم دخترم، خودت اگر نصف چیزایی را که مادرت به آشپزی انجام میده یاد بگیری، بهترین آشپز میشی. خب بسم الله نوش جان کنی.
من که کار کردم امرایتان. مادر جان بشقاب مرا خوب پر بسازین که بیخی گشنیم است.
اینه کار.
میفهمین باش که یک چیز را بگویم. مادر کلان خدا بیامرزه، این وقتی که من به سن و سال خودت بودم، هر وقت که من غذای بیشتر میخواستم میفهم بر من چی میگفت؟ میگفت که بشرم دختر جان، دختر دم بخت اندازه گوش خود غذا میخوره نه زیاد.
یعنی چی که اندازه گوش خود غذا میخورم؟
یعنی که ای بس دیگه که دختر جوان قپرخوری کنه و زیاد از حد غذا بخوره خب معلوم داره چاق میشه دیگه.
چی من غذا میخوام.
راستی من باید تیاری سفر بگیرم.
سفر پدر جان؟ کجا میری مالیا؟
دخترم این یک ماموریت کاریست، 3 الی 4 روز طول میخوره.
حیف شد، کاش که میشد همگی ما با هم میرفتیم.
بخیر پدر رخصتی بگیره، سفرم باشه سر جایش، در وقتش میریم باز.
ما باید برم بازار، برای خانم یک لیست نوشتکو که ما بخرم، تا مدتی که من نیستم مجبور نشوین که پشت سودا برین.
الهی خیر ببینی جمال جان، تو چقدر به فکر استی، اتفاقا در خانه هیچی هم نداری.
مادر بوده من یادتا نروه. خب
او هم باشه بخیر. پدرت که از ماموریت پس آمد
چی گفتم دختر؟ یک چیز گفت. چی گفت؟ چی میگه دخترم؟ خودت بگو بلند بگو.
خیر آقا مهم
مادر نیست. جان خودتان بگوین دیگه.
ای تو ای هم پدر جانت، اصلا با من چی خرس؟ هرچی گفتنیستی خودت بگو.
گپتا بزن دخترم.
پدر جان یک بود با یک دکان دیدیم خیلی مقبول است، آن امورا میخیم.
عجب پروانه داره، پیسه میتونم که بری همراه مادر جانت بخری. راستی تشکر، خیلی غذای مزه‌دار شده.
نوش جانت.
نوش جان کنیم.
نوش جانت. البته تو خود چیزی نخوردی.
میخوریم دیگه نه.
مادر جان من بازم غذا میخوریم.
اینه.
وای از دست تو شازی پیشتر چی گفتم؟ نگفتم مادر کلان خدا بیامرزیم چی گفته؟
باشه دیگه نمیخورم، نمیمانیم که
نجب.
تشکر مادر جان، خیلی مزه دار شده. فکر کنم دیگه سیر
شده. چاق میشه دخترم، چاق میشه، زیاد نخود دیگه نه.
دوری از پدرجان او هم به مدت یک هفته سخت بود، اما یک خوبی رم داشت، ای که پدرجان محال بود برم مسافرت و بدون سوغاتی بیایه. پدرم سلیقش به خرید سوغاتی واقعا خوب است. نگم مادر جان. مادر.
بله دخترم چی شده باز؟
میگم حالی که پدر جان نیست تنهایی به خانه بشینیم که چی شده ها؟ یک جایی بریم، یک پارکی بریم، یک کاری بکنیم. من خب مانده شدم، پدر جان بود همراهش گپ میزدیم، ساعت ما تیر میشد، اما هم یالی که نیست من حوصله‌ام سر میره.
چی کنیم؟ خوب شد.
میگم بریم خانه یک کسی، مثلا خانه خاله جان. نه بریم خانه پدر کلان. ها خیلی خوب است، بریم.
حال خوب است که پدر جانت نو یک چند روز است که رفته. امی در وقت تو دقا وردی؟ باشه یکان روزم خانه پدر کلانت میریم بخیر، اما به این زودی نه. در خانه یک کد کار داری بچیم؟
نه کلانی چند روزی که پدر جان نیست ما بریم خانه پدر کلان باشیم. اونجا باشیم، اینجا نباشیم.
جان مادر تو چرا گپ نمیفهمی؟ من یک کد از خود کار دارم. ای چند روز فرصت خوب است که من همه کارای خوده، هم کارایمه که پس مانده را انجام بتم. همیال بهترین فرصت است که پدر جانت نیست، خانه کشی کنیم، کالاشویی کنیم، چه میفهمم یک کم بازار بریم، پوشای توشکایم میخوایم عوض کنم، پرده بخرم، بچیم بفهم دیگه. یک کلم خودم کار دارم، وقت ندارم که جای خانه در خانه بگردم. این بخیر، این حال ای وقت روز کی است؟ دخترم برو بیبی که کی هست. اگه که زن همسایه بود دعوتش کو که بیایه داخل، کارش داره. میخوایم ازش نظر بگیریم درباره پرده و پوش توشک و تو چیزا خمرای میخوای بازار بره.
ای بابا این زن همسایه هم که یک سره میای خانه ما.
برو دیگه
چیشه. ولی خب شما برفتن به خانه پدر کلانم فکر کنین.
بچه‌ش
خوش دل میشه.
برو دروازه رو باز کو.
آمدم آمدم. سلام، بفرمایید.
سلام علیکم دخترم. سلام علیکم.
سلام، نام خدا. دختر جان خوب هستی؟
و علیکم بر سلام.
میگم دخترم خانه جمال جان اینجا هست دیگه نه؟
بله درست است، ولی پدرم خانه نیستن. امرش کار دارین؟
نگفتم رحیمه جان مرا را غلط نکردیم. مگه یک جایی یک دفعه برم صد سالم که تیر شوه باز او جا رو پیدا میکنم.
نام خدا با او هوش و ذکاوتت.
تشکر از خودت. خودی که بفرما داخل عزیزیم.
ببخشی نه به خدا، اگه من پیش از خودت پای خدایی جایی نمیمانم. تو اول برو داخل عزیزم. مگر میشه که من پیش از شوهرم پای خدا بانم داخل؟
میفهمم خودت خیلی فامیده هستی، ولی خب شنیدی که گفت پدرش نیست، جمال جان نیست. این دیگه حال دیگه ایده شما اول بود.
از اون لحاظ بچشم با اجازه آقا.
کجا
دختر جان؟
ببخشید
تو چرا چوب بری خشکت زده؟ چرا استاد هستی؟ حالا بده مدرت بگو که میمان داریم. بده برو.
ببخشید ولی من شما رو نمیشناسم.
یعنی چی که شما رو نمیشناسم؟ برو با مدرت بگو که میمان دارین. بده بده برو.
میگم برشون ولی من شما رو نمیشناسم.
برو عزیزه، برو دختر جان، برو بگو میمان داره.
دیدی ای دختر اگه نامزاد نداشته باشه به نظرم که وقت شوی کردنش است. ولی خب
عزیزم عزیزم یالله یالله
گفته باشم ما فکر نمی کنم که بیشتر از یکی دو روز بتونم اینجا را تحمل کنم. خادر جانه اوشت به ما باشه.
نین خاطر جمع یگان رضای بمانم یا نمانی.
دوستان عزیز، اگر میخواهین بدانین که ادامه این ماجرا چی میشه، حتما با قسمت بعدی داستان با ما همراه باشید.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما هستید. دعوت میکنیم با ادامه برنامه ها همراه ما باشید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین. خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید شما را خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیستی ایرم بیزیم خیلی در میزه سفر ایلی هستیم.
من از بنده روندم، خوشحالمون بیه شهرمو.
چی دانگوشنام خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوش هست.
ایران گشت
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه‌ها و شگفتی‌های ایران بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. تالاب سوستان لاهیجان که یکی از زیباترین تالاب‌های شمال ایران محسوب می‌شود، زیستگاه گل‌های نیلوفر آبی یا لاله تالابی است و می‌توانید در فصل رویش و شکوفایی این گل‌ها سوژه‌های بسیار زیبایی را برای عکاسی طبیعت پیدا کنید. در برنامه امروز ایران گشت قصد داریم که شما را با تالاب سوستان آشنا کنیم. همراه ما باشید. تالاب سوستان یکی از جاهای دیدنی لاهیجان است که در نزدیکی روستای سوستان در 5 کیلومتری جنوب شرقی لاهیجان و 49 کیلومتری جنوب شرقی رشت قرار دارد. سوستان از سمت شمال به روستای کوه بیجار و از سمت جنوب و غرب به شالیزارهای متراکم لاهیجان ختم می شود و در شرق آن نیز روستای کتشال و تپه ماهورها قرار دارند. فاصله زمانی تالاب با شهر لاهیجان از نزدیکترین مسیر 13 دقیقه و با رشت 58 دقیقه است. برای رسیدن به این تالاب ابتدا باید خود را به لاهیجان برسانید و پس از آن میتونید از طریق چند مسیر به سمت تالاب حرکت کنید. چنانچه قصد دارید ابتدا به رشت و پس از آن به لاهیجان سفر کنید، باید شهرهای جعفرآباد، کوچ اصفهان، رشت آباد، جولاب، ابراهیم سرا، آستانه اشرفیه، بیاکو و بارکیوی گوراب را پشت سر بگذارید تا به لاهیجان برسید. در زبان گیلکی به سوستان سیستان هم گفته می شود. سیستان از دو کلمه سی و ستان تشکیل شده است. سی در زبان گیلکی به معنای کوه سنگ است. جالب است بدانید که تالاب طبیعی نیست و در حدود 100 سال قبل اهالی روستا برای تامین آب مورد نیاز شالیزارها حفر کردند. در حال حاضر آبی تالاب از طریق باران و رودی که از منطقه کتشال سرچشمه می گیرد تأمین می شود. روستای سوستان یکی از روستاهای دهستان لیل در بخش